کیانوش آسا روز 25 خرداد ماه در اعتراضات گسترده معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در میدان آزادی برگزار شد، از ناحیه پهلو هدف اصابت یک گلوله قرار گرفت. کیانوش آسا از ابتدا تا روز 25 خرداد ماه، یعنی در 25 سال و 2 ماه و 25 روزی که زندگیش گذشته بود، عمری پربار داشت. روزهای پایانی دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت سپری می‌کرد. تنبور نوازی خودآموخته و هنرمند و فعال محیط زیست بود. میهمان این هفته برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا، کامران آسا، برادر کیانوش آساست. کامران آسا از مرگ برادرش و از آنچه بر او و خانوادهش پس از مرگ کیانوش گذشته است میگوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
هلو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای کامران آسا، تعریف کنید که چگونه برادرتون با این موج سبز همراه شدن و چه اتفاقی افتاد؟
کیانوش همیشه نسبت به مسائلی که پیرامون جامعه ما میگذره حساسیت فوق‌العاده‌ای داشت. میگفت نباید ما ایرانیان از دور بشینیم مدام گلایه و شکوایه بکنیم، مدام انتقاد بکنیم. یه وقتایی هست باید یه قدمی برداشته بشه، به مرور قدم‌های بعدی گذاشته بشه، مشکل اصلی حل بشه. چند روز قبل از انتخابات به کرمانشاه آمد، با دوستان، فامیل‌ها، دانشجوهایی که قبلا با هم همکلاس بودن و کسایی نشستایی داشت، صحبتایی میکرد، قانه میکرد که نسبت به این مسئله حداقل یک بار بی‌تفاوت نباشن. توضیح میداد انتخابات حساسی هست، به شکل مثبتی ما حضور داشته باشیم، باید با آگاهی کامل حتما در این دوره از انتخابات شرکت کنیم.
چه اتفاقی برای برادرتون افتاد؟
یک روز بعد از انتخابات، یعنی شنبه غروب، دوباره به تهران برگشت. روز یک شنبه تجمعی تو ولیعصر تهران بوده، طبق گفته‌ای که دانشجوها صحبت کردن تو تجمع ولیعصر هم حضور داشته. این تجمع آرامی بوده. روز دوشنبه ساعت 16:00 به اتفاق تعدادی از همکلاسی‌هاش میره تو این تجمع موسوم به کلمه چند میلیونی بود تو آزادی، با چندین نفر شرکت میکنه. اون ساعت‌ها بود که من مادرم با هم تماس گرفت، گفت کیانوش تلفنش جواب نمیده. منم چند باری تماس گرفتم، با خواهرم تماس گرفتم، با کسای دیگه تو تهران داشتیم، موفق نشدیم کیانوش رو پیدا کنیم. یکی دو روز ما از طریق تلفن پیگیری کردیم، گفتیم حتما گوشیش خاموشه یا هر دلیلی دیگه ممکن اتفاق بیفته. قبلا هم بوده مشاوره گوشیش قطع بوده، هر چیز دیگه هیچ انتظاری نداشتیم هیچ اتفاق خاصی افتاده باشه.
آیا مادرتون وحشت داشتن که کیانوش در تظاهرات شرکت کنه؟
مادرم از روی ظاهر کیانوش یا اون حالتی که بین مادر و فرزند هست یه چیزای تشخیص داده بود. لحظه‌ای که کیانوش از خونه میزنه بیرون به تهران بره، اصرار میکنه، میگه تو راهپیمایی نری، اتفاقی برات نیفته، مواظب باش، این چند سال که درس خوندی مشکلی برای درست ایجاد نشه. مادرم منظورش این بود که مشکلی برای مسئله درسیش ایجاد نشه. هیچ کسی، حتی مادرم و منم، هیچ کسی دیگه انتظار اینجور مسئله نداشتیم. ولی کیانوش خودش گفته بود هیچ نگران نباش، من دو هفته دیگه برمیگردم. اینجا استخدامی قبول شده بود، پتروشیمی اهواز، پتروشیمی کرمانشاه، و برای استادی یه درسی قرار شده بود تدریس کنه توی یکی از دانشگاه کرمانشاه. گفته بود برمیگردم، یکی از این سه جایی قبول شدم، دو هفته دیگه سر کار میرم، هیچ نگرانی نداشته باش. روز چهارشنبه، یعنی دو روز بعد از تجمع آزادی، یعنی گم شده بود به اصطلاح، که دیگه ما تماسی نداشتیم باش، ما دیگه به قطعیت رسیدیم از طریق تماس با افرادی دیگه داشتیم و چیزایی که تو اخبار شنیده بودیم که اون یکی از دستگیر شدگان است. ما روز چهارشنبه صبح من و خواهرم رفتیم تهران. شب که رسیدیم من دیگه بدترین حالت ممکن اینجوری دونستم که بیمارستان حضرت رسول بریم، اون کسایی که زخمی شدن ما اونجا لیستا رو نگاه کنیم ببینیم کیانو جز اون لیستا هست که نه. ما رفتیم اونجا.
چرا بیمارستان حضرت رسول؟
آخه به ما گفته بودن که چون نزدیک آزادیه، اکثر کسایی که زخمی شدن بردن بیمارستان حضرت رسول. ما رفتیم اونجا، خیلی نذاشتن جلوتر بریم. از در که وارد شدیم میگه ممانعت کردن، ولی به هر شکلی بود اطلاعاتی کامپ کردیم و گفتن کیانو جز کسایی که زخمی شده نیست، ولی یه تعدادی ما کشته داشتیم اینجا که جسدشون رو بردن، ولی اسم اونا هنوز دست ما هم نیست. روز بعد گشتن تو دادگاه و جای دیگر رو شروع کردیم.
جوابی بهتون میدادن؟
از زندان اوین، دادگاه انقلاب، پلیس امنیت، حفاظت اطلاعات ناجا، آگاهی، شاپور و جای دیگه‌ای که به ذهن ما میرسید که سایه راهنمایی میکردن، افرادی بودن تو مردمون هم این مشکل رو داشتن، جاهایی رو گشتیم. ولی در این بین زندان اوین، چون معمولا روز یه بار یا دو روز یه بار لیستای جدیدی میومد، من خودم حداقل روز یه بار زندان اوین بودم، حتی بعضی موقع روزی دو بار میرفتم اونجا، میگفتن احتمالاً اسم کیانوش داخل اونها باشه. ما حدود یک هفته تماما این چنجا رو خیلی خیلی گشتیم ولی به هیچ نتیجه نرسیدیم. اسمای خیلی زیادی زده بودن ولی اسم کیانوش در بین اینا نبود. سه شنبه هفته بعد من دوباره گفتم احتمال داره کیانوش داخل این زخمیا باشه، چون ما اجازه نداشتیم بریم داخل نگاه کنیم، احتمال داره جای دیگه باشه. با پرستو صاحبم صحبت کردم، به زور من اصرار کردم، گفتم یه بار دیگه بریم بیمارستانا رو بگردیم. همه رو دوباره گشتیم و چک کردیم، کیانوش اونجا نبود. یکی از دوستانی که اونجا داشتیم گفت که پزشکی قانونی رفتیم یا نه، گفتیم نه نرفتیم. گفت بریم سری بزنیم. گفتیم پزشکی قانونی چرا؟ پزشکی قانونی مال جسد کیانوش، ما نهایتا زخمی شده باشه یا دستگیر. گفت بریم اطمینان شما بیشتر باشه. روز چهارشنبه هفته بعد صبحش منو پرستو به اتفاقی که از فامیلامون به پزشکی قانونی رفتیم. یه نفر از مسئولای اونجا گفت جز لیست کشته شده نیست، ولی یه تعدادی مجهول الهویه هست، یه عکسایی رو آورد که زخمی شده بودن، کشته شده بودن، صورتاشون خونی شده بود. اینا چند تا رد کرد، یه دفعه به تصویر رسیدیم. پرستو خواهرم داد زد، گفت این کیانوشه. من که خیلی باور نکردم، چون هم کیانوش یه چهره شاداب، یه چهره واقعا دانشمندگونه داشت. اون دیدم کیانوش افتاده بغل خون تو دهنشو، من غیر قابل باور بود. میگفتم این حتما یه کسی شکل کیانوش میده. خواهرم گفت نه، تو چرا خودت فریب میدی، چرا خودت گول میزنی این کیانوشه. ما یه مقدار دقت کردیم، دیدیم یکم نگاه کردیم، دیدیم بله این کیانوشه. هیچ وقت اون لحظه رو فراموش نمیکنیم و هیچ وقتم تا الان باور نکردیم این اتفاقه.
در نهایت تونستید اطلاعاتی از نحوه مرگ و تاریخ تحویل جسد برادرتون به سردخونه به دست بیارید؟
کیانوش 25 خرداد حوالی آزادی یک تیر به پهلوش میخوره. کیانوش طبق گفته آدمایی که اون محل بودن، کیانوش یک تیر میخوره اونجا. زخمی میشه، میفته، ولی دست و پاش راحت تکون میده، حرکت میکنه، سرشو برمیگردونه، میرن کیانوشو برمیدارن. این نفری از اون قسمت دور میکنن که احیانا اتفاقی مجددی براش نیفته. دور میکنن، بعد از چند دقیقه با ماشین آمبولانس به بیمارستان فرستاده میشه. ولی ما روز سوم تیر که جسد رو تو پزشکی قانونی شناسایی کردیم، پزشکی قانونی گفت 29 جسد تحویل اینجا داده شده. یعنی کیانوش 25 تیر میخوره ولی 29 جسدش تحویل پزشکی قانونی میشه. حالا ما که جسد کیانوش رو دیدیم تو پزشکی قانونی، دیدیم غیر از اون تیر و اون گلوله‌ای که تو کمرش بوده، یک گلوله هم وارد گردنش شده که به احتمال 90% علت مرگ کیانوش همون گلوله گردنشه، نه گلوله کمرش.
متوجه شدید گلوله گردن کجا به اون اصابت کرده؟
ما همین سوالو داریم. ما اونجا سوال کردیم از پزشکی قانونی، گفتیم ما اطلاع داریم، در جریان هستیم که این یه گلوله خورده روز حادثه، این گلوله دوم چجوریه برای ما توضیح بدین. هیچ توضیحی به ما ندادن.
با مقامات دولتی تماس گرفتید؟
که اینجا هست، یکی وکیل پرونده ما هست، یکی پزشکی قانونی، یکی قوه قضاییه. پزشکی قانونی که فعلا اون جواب رو ما داده، ما دوباره میخوایم تهران بریم پیگیری کنیم، ببینیم واقعا شرایط کیانوش مبهمترین مسئله که برای ما وجود داره اون چهار روز بلا تکلیفی وضعیت کیانوش هست.
مراسم چهلم چگونه برگزار شد؟
مراسم چهلم ابتدا ساعت 5:30 تا 7 تو تالار برنامه داشتیم. مراسم تقریبا تو تالار با آرامش برگزار شد. مراسم خیلی خیلی باشکوه بود. بعد از مراسم تالار سر مزار رفتیم. اونجا یه مراسم تنبور نوازی بود. برادر بزرگتر اون چند دقیقه صحبتایی کرد. صحبتاش که تموم شد، خواستش یه تشکری کنه از حضوری که مردم داشتن، از اینکه با سکوت و آرامش تا اونجا پیش اومده بود، اتفاق خاصی نیفتاده بود. متاسفانه یه چیزی پیش اومد که نباید پیش اومد.
و اون چه بود؟
دست برادر بزرگمو گرفتن، اصرار داشتن به زور داخل ماشین ببرنش و بعد از اون حالت عادی خارج شد، مردم این آقای تحریک شدن.
یعنی می‌خواستن برادرتون رو بازداشت کنن؟
دیگه ظاهرا اینجوری بود، میخواستن سوار ماشین کنن و ببرنش. در این بین مادرم و دوتا خواهرم خیلی رفتن جلو، جلو اون ماشین رو گرفتن و بعد برادرم رو به زور از داخل ماشین در آوردن. متاسفانه داخل صورت هم مادرم هم دوتا خواهرم از این اسپریه دستی فلفل پاشیدن، یه تعدادی رو دستگیر کردن، یه تعدادی رو اذیت آزار قرار دادن، چیزایی که نباید اونجا پیش اومد.
عاقبت دستگیر شدگان چه بود؟
برادرم که اونجا نذاشتیم دستگیر بشه، ولی تعدادی که ظاهراً 12 نفر بودن بعد 40-80 با یک مدارک قانونی آزاد شدن تا مرحله بعدی.
قرار دادگاهی بشن؟
از یکیشون که پرسیدم گفت آره، ما حالت یک کارت گرو گذاشتیم، قرار یه جلسه برای ما برگزار بشه.
و به چه جرمی؟
والا نمیدونم جرم، یعنی جوابی ندارم بدم این سوال.
شما و خانواده تصمیم دارید چگونه پرونده قتل یا مرگ کیانوش رو پیگیری کنید؟
امید بزرگی که داریم به وکلای واقعی هست. یه حرفایی یه جایی زده میشه که از خانواده کشته شده ها دلجویی بشه. من همینجا به عنوان برادر کیانوش از طرف خودم و خانواده هم میگم ما هیچ نوع دلجویی از طرف دولت برای این مسئله رو قبول نمی کنیم و نمی خواهیم و هیچ احتیاج به این مدل دلجویی نداریم. حالا ما از راه قانونی وکیل گرفتیم، از طریق قوه قضایی پیگیری میکنیم تا اونجایی که ببینیم به چه جایی میرسیم. آیا اولا دقیقاً حادثه رو به ما میگن چی بوده؟ بعد از اینکه مشخص شد حالا قرار هست کسی محاکمه بشه در این بین؟ ولی متاسفانه ما بعضی موقع جایی میشنویم به جای اینکه اون کسایی که عاملان این حوادث محاکمه بشن میگن آقای خاتمی و موسوی کروبی باید محاکمه بشن. اینم یکی از طنزاییه که ما خیلی از این طنزا میشنویم. این یه مدل جدیدشه.
شما مسئولان قتل یا مرگ برادرتون رو چه کسانی میدونید؟
ترجیح میدم این سال جوابی ندم.
شما با دوستان کیانوش در تماس بودید در این مدت؟
بعد از مرگش، بعد از این اتفاق.
اونها چی میگن؟
اونها هم از ما کمتر حالشون خراب نیست. هر کدوم از اونها که پیش ما میان میگن کیانوش فقط متعلق به شما نبوده، کیانوش برادر ما بوده، کسی بوده که رو همه ما تاثیر مثبت گذاشته از همه لحاظها. اونها باعث دلگرمی ما میشن.
در میان همه این ماجراها چه چیزی بیشتر از همه روی شما تاثیر گذاشته؟
مرگ کیانوش خیلی فاجعه بزرگی برای خانواده ما هست. مادرم هیچ وقت وجودش قبول نمی کنه، چون می گفت اون روزی که کیانوش رفته گفته 2 هفته دیگه بر می گردم سر کار میرم. 3 جا قبول شدم، 3 جا استخدامی. می خوام یکی از این جاها رو انتخاب کنم، با تو هم مشورت کنم. کیانوش به من قول داده برگرده. کیانوش قرار سر کار بره. من امیدم به کیانوشه. خیلی دوست دارم سر کار بره، با هم توی خونه باشیم. چندین سال از خونه خودمون دوره، درس بخونه. من منتظر کیانوشم. باور نمی کنه که کیانوش زیر اون خروارها خاک خوابیده.